سرخط خبرو روسیگی ها تشویش ندهید اعلانی هزلومیزی اجاره خونه در دوشنبه بیش از نیم میلیون کودک افغان همیشه گرسنه‌اند و آشکار شدن چند حالت قلبی در دوشنبه سلام و روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز برنامه نویدی بامداد رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میکنیم امروز جمعه 17 ینور تیم های مذاکره کننده اسرائیل و حماس در دوحه پایتخت قطر سازشنامه آتش بس در غزه و آزادی گرفتگان ها را امضا کردند و کابینه امنیت اسرائیل روز جمعه برای رای دهی درباره این سازش جلسه برگزار میکند دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح 17 ینور این خبر را تصدیق کرد خبر امضای سازش آتش بس از سوی طرف های درگیر در غزه در حال نشر می شود که روز گذشته سروزیر اسرائیل گروه حماس را متهم کرد که بعضی از بندهای سازش آتش بس را در نوار غزه نپذیرفته قبول آن را از سوی حکومت اسرائیل نیز به تأخیر انداخته است موافقت نامه آتش بس در غزه روز 15 ینور از سوی نخست وزیر و وزیر کار خارجه قطر اعلان شد این سازش نامه از روز 19 ینور به حالت اجرا می دراید این سازش که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد آزادی ده ها گرفتگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 پس از حمله حماس که 1200 اسرائیلی را کشت و 250 کس را گرفتگان گرفت آغاز شد در شبکه های اجتماعی نوار ظاهرا هزلومیزی جوانی میچرخد که میگوید در دوشنبه صاحب خونه شده است و آن را تنها با آسیای تبارها و قفقازی ها اجاره میدهد روسیگی ها لطفا زنگ نزنید و تشویش ندهید ایلاوه میکند این جوان معلوم نیست که وی کیست و نوار کی و با چی هدف ثبت شده است اما صحیفه های زیادی مربوط به ملتگره های روس آن را نشر و بازنشر و آن جوان را تمسخر میکنند یکی از چنین صحیفه ها سرگرد در تلگرام است که با مهاجر ستیزی خود نام برآورده است مهاجران تاجیک پیوسته شکایت میکنند که برایشان پیدا کردن منزل اجاره در روسیه مشکل است به گفته بعضی از مهاجران صاحب خونه ها آشکارا میگویند که به مهاجران از روسیه مرکزی خونه اجاره نمیدهند به گفته کاربران این شبکه اجتماعی نوار بار دیگر اثبات میکند که برای مهاجران پیدا کردن خونه اجاره در روسیه تا چی حد مشکل است
میپرسید کاکوی ناسیونالنی خیلی میگی تاجیک مقصد یا ازبک مثال اکمی دو اصنامه دو ناسیه در اصنامه نمیدونم برای چی سبب باشد چی روی در نظر داشت باشن میگن یه نید مقصد تاجیک ازبکی نبودیم ازدواج کواتی رو با چی سبب های سبب شم نمیگن مقصد یک تجده جهت و نیوستاندگی در همون کمنتریوش کی مقصد بزرز این سرش تو بلو چهاری بزنگ شو میزنی اگه اینسو خلوبون رو میپرسن نسندرنی چی های میسو میسو همین توجیک اوزبا گفتی نمیگم
در همین حال برخی هم گفتند که عیبی خودی بچه های توجیک هم هست که بعضن صاحب خونه ها رو فریب میکنند و پولی اجاره رو نمیدهند به گفته کارشناسان رسانه ها مهاجران رو در چشم صاحب خونه ها بد نشان میدهند از این سبب اکثر صاحب خونه های روس احتیاط کار شدند بینندگان عزیز نظر شما به این مسئله چیست؟ لطفا نظرهای خود را زیر این برنامه بر ما نویسید. سازمان ملل متحد روز 15 ینور هشدار داد که در سال 2025 بیش از نیم میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد خوراکبری روبرو هستند. این سازمان در اعلامیه تغییر اقلیم را یکی از سببهای این وضعیت نامید و گفت این تغییرات باعث شده است که خانواده ها نتوانستند برای کودکان خود غذای کافی ذخیره کنند. دفتر هماهنگ سازی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در گزارش گفته است که در عموم سال جاری نزدیک 23 میلیون افغان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. فعالانی حفظ محیط زیست به خاطر حفظ پلنگ برفی در قرغیزستان تلاش دارند که گوزن در کشور از بین رفته را دوباره در مکان زیست این جانور نادر احیا کنند. بیش از 30 گوزن را دو سال پیش از آلتای روسیه به قرغیزستان آوردند. این نوی گوزن تا سال 1950 در قرغیزستان زیاد بود ولی دیگر آن را ندیدند. همکارم مومین احمدی درباره احیای این گوزن ها گزارش آماده کرده است.
گوزن های از بین رفته دوباره در بلندکوهای قرغیزستان احیا شدند. غذا برای پلنگ نادری برفی
یسی بارس
حالان گوازن رو خورد چی میکنی؟ شد میشوم.
فعالان این نوی گوازن را دو سال پیش از آلتای روسیه به قرقیزستان آوردند. سی و پنج گوازن آوردیم. کاری مشکل بود. پنج تاش مرد. دو گوازن دیگر را پلنگی برفی خورد.
یکی
پوه شکست و تبوبت می شود. حالا از اون گوازن ها 28 سر مانده است. گوزنی محلی یا گوزنی دومسفید را در قرقیزستان باری آخر سال 1950 دیده بودند. سال گذشته 8 بچه کردند. این سال 12 بچه گوزن داریم. آنها بسیار خوب و شرایط اینجا مطابق می شوند. فعالان باور دارند که احیای دوباره گوزن محیط زیست را خوب خواهد کرد.
وقت و نیروی زیادی برای آوردن گوزنها صرف شده است. اگر آنها را پلنگ برفی خورد، معنای آن را دارد که جانوری نادر وجود دارد. وقتی برای آنها خوراک هست، این توازن در طبیعت است. معنای آن را دارد که ما برای همه جانوران شرایطی برابر آماده میکنیم. حالا اینجا قانون طبیعت عمل میکند.
پلنگ برفی با سبب نداشتن غذا و تغییریابی اقلیم در حال نابودی است. گوزن خوراک خوبی برای این جانوری نادر است.
دوشنبه از آشکار شدن شماره زیادی قلابان در سامانه سامانتیجی خبر داده است. این نهاد در تلگرام کانال خود خبر داده است که کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینای شهر دوشنبه این حالت را آشکار کردند. به اطلاع مقامات گمانبران در سامانتیجی درباره به اجاره دادن منزل استقامتی اعلان بر دروغ نشر نموده مبلغ‌های گوناگونی شهروندان را از خود کردند. وابسته به این حالت پلیس به شهروندان مراجعه کرده است که اگر موردی فریب این گروه جنایت پیشه قرار گرفته باشند به رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعه کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دهم ینوری سال 1995 گارد پرزیدنتی تأسیس شد که سال 2004 به گارد ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این نیروها که واحد مستقل حربی تعینات مخصوص نامیده می شوند تابع پرزیدنتی تاجیکستان می باشند. مسئولیت اصلی این نهاد تأمین امنیتی ساختارهای دولتی و مقامات بلند پایه می باشد. شکل ابتدایی آن با فرمان پرزیدنتی وقت تاجیکستان رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در میدان آزادی و در اوج رویارویی با تظاهرات دیگر در میدان شهیدان به میان آمده از شرکت کنندگان جنگ شهروندی سالهای 90 می باشد. 17 ینوری سال 2003 در تاجیکستان از راه باردارکنی سنعی نخستین دوگانک ها چشم به عالم کشادند. کودکان زیر نظر متخصصان طبی مرکز نسل تولد شدند. این حادثه برای بسیار خانواده های بی‌فرزند در تاجیکستان شعله امید بخشید، چون تا آن زمان تنها جفت های دارا و ثروتمند می توانستند عملیات باردارشوی سنعی را در کلینیکا های خارجی برپا کنند. 17 ینوری سال 1931 آوازخوان معروف هنرپیشه مردمی اسر احمد باباقولوف تولد شده است که در تاریخ موسیقی ملی به حیث یکی از بهترین تنورها یا آوازهای پرقوت مردانه یاد می شود. او همگی 59 سال عمر دید ولی توانست نام خود را در تاریخ موسیقی همچون صدای طلایی تاجیکستان ثبت کند.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 109 سومانی، 100 یورو با 1126 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی با مدیر رو تماشا کردید. برایتون استراحت خوب آرزومندم. روز خوبی داشته باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه وکیل پیشینی نوالنی را از آزادی محروم کردند. الکسی نوالنی، سیاستمدار 47 ساله و رهبر مخالفین روسیه، روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. گناه وکیلان مدافع وادیم کابزف، الکسی لیپتسر و ایگر سرگونین این بود است که مکاتبه های سیاستمدار منعقد کرمل را از زندان به بیرون می برآوردند. نوشته های نوالنی در شبکه های اجتماعی نشر شده. بر اساس آن در 36 دولت کتاب خاطره های او با نام پاتریوت و 26 زبان از چاپ برآمد. دادرس گفته است وکیلان با این کار خود در فعالیت سازمان افرادگرا اشتراک کردند. مقامات روسیه بنیاد مبارزه با کروپسی را که نوالنی اساس گذاشته بود ممنوع و اکستریمیستی می دانند. نامه های نوالنی به او امکان می دادند که وظیفه رهبری یک تشکیلات تندرو را ادامه بدهد، گفته شده است در دادگاه. بر اساس حکم دادگاه وادیم کابز به 5 سال، الکسی لیپسر به 5 سال و ایگر سرگونین به 3.5 سال زندان محکوم شدند. آنها بعد از پایان دوره جزا 3 سال دیگر از حق وکیلی محروم خواهند بود. پس از اعلان حکم، شرکتداران محکوم شده ها را قهرمان و انسانهای بهترین روسیه نامیده، یک کس ندای شرمندگی به خونده سر داده است. حکم عمران خان و همسرش بشرا بی بی در پاکستان. دادرس ناصر جاوید رانا روز 17 ژانویه گفت عیبنامه تصدیق شد، خان محکوم می شود. و افزود عمران خان به 14 سال و همسرش بشرا بی بی به 7 سال زندان محکوم شدند. این جفت برای گرفتن قطعه زمین از ملک ریاض، صاحبکار ثروتمند، گناهگار شدند و این جنایت با هدف پولشویی و در زمان سر قدرت بودن عمران خان صادر شده است. نرخ زمین تقدیم شده را دادگاه 240 میلیون دلار حساب کرد که تا حال در پرونده عمران خان یک معامله مالی کلان دانسته می شود. عمران خان ستاره کریکت و سروزیر سابق پاکستان 72 ساله است. او از سال 2018 تا 2022 رئیس حکومت بود. از ماه اوگوست سال 2023 بر اساس 150 پرونده جنایی در حبس به سر می برد. عمران خان و حزب تحریک انصافی او گفتند که پرونده دارای انگیزه سیاسی است و هدفش پیشگیری از بازگشت او به سر قدرت می باشد. اسرائیل و حماس سازش آتش بس را امضا کردند. قرار است کابینه امنیت اسرائیل روز جمعه برای رای دهی درباره این سازش جلسه برگزار کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح 17 ژانویه این خبر را تصدیق کرد. خبر امضای سازش آتش بس از سوی طرفهای درگیر در غزه در حال نشر می شود که روز گذشته سروزیر اسرائیل گروه حماس را متهم کرد که بعضی از بندهای سازش آتش بس را در نوار غزه نپذیرفته، قبول آن را از سوی حکومت اسرائیل نیز به تأخیر انداخته است. موافقت نامه آتش بس در غزه روز 15 ژانویه از سوی نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه قطر اعلان شد و آن روز 19 ژانویه به حالت اجرا می درآید. این سازش که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده ها گروگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. پس از حمله حماس که 1200 اسرائیل را کشت و 250 کس را گروگان گرفت، اسرائیل به غزه یورش برد. به گفته مقامات غزه در این جنگ بیش از 46 هزار کس کشته و 90% اهالی این منطقه آواره شدند. اکثر کشته شده های جانب فلسطینی زنان و کودکان می باشند. پلیس تاجیکستان از زیاد شدن قلابان در سامانتیجی خبر داد. به اطلاع مقامات گمانبران در سامانتیجی درباره به اجرا دادن منزل استقامت اعلان بر دروغ نشر نموده مبلغ‌های گوناگون شهروندان را از خود کردند. وابسته به این حالت پلیس به شهروندان مراجعه کرده است که اگر مورد فریب این گروه‌ها قرار گرفته باشند به ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعه کنند. رزمیکار تاجیک موئین غفوروف در UFC با رزمیکار ژاپنی رقابت خواهد کرد. موئین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 25 قوه آزمایی انجام داده، در 19 تاش پیروز شده، در 6 تاش شکست خورده است. رینیا ناکامورا 29 ساله در محاربه های MMA تا حالا شکست ناپذیر است و در همه 9 قوه آزمایی از آن جمله 2 تاش در UFC دست بالا شده است. ناکامورا یک رزمیکار خیلی جالب می باشد.
وی دارای تجربه غنی در کشتی بوده، در جریان رقابت فعالانه کار میکند و اصولهای ضربه‌زنی بلند صفت دارد. ژاپنی عین زمان در حالت خوبی ورزشی است و تصادفی نیست که UFC او را همچون یک رزمیکار آینده دار میحسابد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در تقدیم همکارم نرزلای لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی گفت که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال 2024 بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر روز 16 ینور در گزارش سالانش سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارجه نمونه آورد. این گزارش را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در گزارش از ناپدیدشوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان یاد شده است. بازداشت و محاکمه چهره های سرشناس در دایره پرونده تبدلات، قضیه روزنامه‌نگار احمد ابراهیم در کلوب، ادامه تعقیب فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از موردهای دیگر است. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، مقامات در تاجیکستان تحقیق بی‌طرفانه سرکوب اعتراضگران را در سالهای 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان براه نماندند و اعضای جامعه پامیری ها هنوز از تعقیب و فشار زیاد شکایت دارند. مقامات در تاجیکستان هنوز به این گزارش Human Rights Watch واکنش نکردند. هیو ویلیامسون، رهبر بخش اروپا و آسیا مرکزی Human Rights Watch، در صحبت با رادیوی آزادی مهمترین نکات گزارش را درباره تاجیکستان چنین خلاصه کرد.
The human rights record in Tajikistan continued to worsen.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. تابستان سال 2024 سیاستمداران عملکننده و پیشین با اتهام‌های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما، دست کم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان‌های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان‌های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظر بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم، می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند.
Human Rights Watch بازداشت حقوقدان و معاون اول رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف را تنقید کرده است. حکیموف و چند سیاستمدار عملکننده و سابق در تابستان سال 2024 دستگیر شدند. گزارش میگوید دسترسی آنها به وکیل مدافع فوق العاده محدود است. حبس شاکرجان حکیموف مخصوصا مورد نگرانیش، چون یکی از آخرین شخصیت هایی است که درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان گپ میزد. مقامات تاجیکستان 8 چهره معروف و خادمان پیشین دولتی را به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گمان زد کردند. به اطلاع رادیو آزادی، در مرافعه که دادگاه عالی تاجیکستان پسی درهای بسته در بازداشتگاه شهر دوشنبه گذراند، دادستان با آنها از 23 تا 30 سال زندان طلب کرده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونچون نمونه پایمال کنی حقوق انسان یادآور شده است. عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، ماه اوگوست سال 2024 سلسله بازداشت ها را در یزگلام ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کرد و گفت آنها برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. این گروه را در تاجیکستان سازمان تروریستی میدانند. نمایندگان مخالفان حکومت اتهام را ساخته نامیدند. گزارش دیدبان حقوق بشر بازداشت احمد ابراهیم، سردبیر پایک را در ماه اوگوست سال 24 دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. احمد ابراهیم 63 ساله با گناه رشوت و تمجوی و افرادگرایی روز 10 ینور به 10 سال زندان محکوم گردید. خودش و نزدیکانش آن را به اساس و ساخته دانستند. گزارش سالانه Human Rights Watch در بخش روسیه است. حمله به تالار کنسرتی کروکوس یادآور شده نوشته است. بعضی از گمانبران مورد شکنجه قرار گرفتند. در این حادثه که روز 22 مارت سال 2024 روی داد، 144 کس کشته شد. Human Rights Watch نوشته است 4 گمانبر با جراحت های نمایان در مرافع دادگاهی حاضر شدند. با وجود این که نقش ساختارهای حفظ قانون و خدمات امنیتی در شکنجه نمایشکارانه دیده می شد، هیچ تحقیقی در این زمینه براه مانده نشد. هیو ویلیامسون نماینده Human Rights Watch گفت سال 2025 هم چالش های خود را دارد.
The geopolitical situation is challenging for those who support human rights and democracy in Tajikistan.
برای طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در تاجیکستان وضع گیاپولیتیکی جهان چالش برانگیز می شود. سوگند یاد کنید ترامپ در هفته آینده جنگ ادامه یابنده در اوکراین به آن معناست که توجه جامعه بین المللی در جای دیگر است. از طرف دیگر به خاطر نزدیکیش با اوکراین، آسیای مرکزی یک نقش مهم می‌بازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند.
That they raise human rights and rule of law issues.
ویلیامسون گفت مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است، ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد.
مراتوری اعلان شده فضای صاحبکاری تاجیکستان را خوب می کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اعظم احرالایف صاحبکاری جوان تاجیک فابریکه استحصال پایافزار برند اعظم دارد. او حالا تجارتش را وسیع کرده نیست. برای باز کردن کارگاهی نوی استحصال پایافزار و لباس مکتبی مکانی نوی را آماده می کند. این صاحبکار از فرمان اخیر امام علی رحمان درباره مراتوریا به همه نمودی سنجش های فعالیت صاحبکاری استقبال می کند.
چیزی سری وقتی است و امروز صاحبون من گویم سمت صاحبکاری به همین بسیار نیاز داشت. برای چی؟ برای اونکه اون نمودی سنجش های هستند که بجای اونکه کار فعالیت صاحبکاری رو برای پیش رفتن، توام یافتن کمک کنند، میتواند صاحبکار رو با از فعالیت خود، از کار خود باز داشته، میتواند که از پیش روی باز موند. برای همین من فکر میکنم که به حد چیزی لازمه و چیزی ضروری بود برای امروزه صاحبکاری در تاجیکستان.
از نظر این صاحبکار سنجش های زیاد خصوصا برای صاحبکارانی که نو کار را آغاز میکنند شکننده هستند و آنها در همان مرحله اول دل مانده میشوند و فعالیت خود را باز میدارند. پرزیدنت تاجیکستان اعلان کردن این مراتوریا در پیامش روز 28 ژانویه به پارلمان وعده داده بود. اکنون تا 1 ژانویه سال 2027 به استثنای مقامات انداز هیچ نهاد دیگری حق تفتیش صاحبکاران را ندارد. طبق توضیحاتی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری داده است، در این دو سال عملی مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری باز داشته می شود. اما خوسیودون صاحبکار چینی و مالک شرکت خروستل در تاجیکستان برای جلب سرمایه و روش صاحبکاری تنها این گونه مراتوریا ها را کافی نمی داند. از نظر او کفالت امنیت سرمایه، دادگاه های مستقل و فضای سالم صاحبکاری هم باید وجود داشته باشد.
ما در پای مازو کانچو تولو را 700 میلیون.
از سال 2014 تا سال 2022 در تاجیکستان برای استخراج و استحصال سنگ مرمر بیش از 7 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. زیر فشارهای گوناگون اجازه نامه ما را برای آنکه گویا حق صادرات به خارج تاجیکستان را نداشتیم بیکار کردند. حالا آنکه ما سند داریم که مقامات تاجیک اجازه صادرات را دادند، کار را به دادگاه بودیم، اما دادگاه ما را حمایت نکرد. جای استخراج و مکان ما را که با سرمایه زیاد آماده کرده بودیم، دو شرکتی که مؤسسشان فراز است صاحب شدند. ما در کوچه ماندیم و مقامات نه فکر سرمایه ما را میکنند و نه جایهای کاری را که تشکیل کرده بودیم.
دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان هدف این تصمیم را دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری عنوان کرده است. فاضل جان فتح‌اللهیف، کارشناس مسائل اقتصادی، بر این است که
اگر در حالتی که به مثل مراتوریایی که کاغذی بیوروکراتی تفتیش شده کاغذو اگر از بین برده، طول دو سال اگر برده شد، در این حالت شرکت های نه فقط داخلی صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان میتونن از این یک فایده خود رو صاحب شن، بلکه شرکت های خارجی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد اونها هم میتونن به فایده نویل شون. لیکن از نقطه و نظر دیگرش هست است که میتونن اونها هم فضای صاحبکاری خیلی از انتظاری اونقدر که کشور منتظر است که صاحبکاری و یک شدت زیاد و یک صورت بلند افزایش میاد، این انتظاری ها بفکر از نقطه نظر افسانوی است.
برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند هرچند این گونه مراتوریا ها خوبند ولی نتیجه کوتاه مدت دارند. برای رشد صاحبکاری باید شماره نهادهای تفتیشگر را کم کرد. طوری مشاهده میکنیم بیشتری صاحبکاران از تفتیش های زیاد رسمی و غیر رسمی همیشه مینالند. اگر تجربه اقتصادهای موفق را بگیریم، در هر جایی که همین گونه ارگانهای تفتیش کننده هر قدری که کم شدند، همان قدر برای صاحبکاری سبب گشت. در تاجیکستان هم فکر میکنم بیرون از مراتوریا باید همین گونه دخالت ضرور و ناضرر مقامات زیادی تفتیشگر را از بین برد، چون که تجارت آرامی را طلب میکند. گفت در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی تحلیلگری مسائل اقتصادی علی علیزاد. در تاجیکستان قبل از این سالهای 2008، 2011، 2018، 2022 برای از 2 تا 3 سال نیز مراتوریا به سنجش های مقامات دولتی اعلان کرده شده بود. اما تا کنون در تحلیل های اقتصادی و گزارش های سازمان و نهادهای بین المللی فضای تاجیکستان برای صاحب کاری و سرمایه گذاری چندان مساعد ارزیابی نمی شود. سطح بلند کرپسیا، نامستقلی دادگاه های اقتصادی، منافالی بودن بخش های مهم اقتصاد و دلیل های دیگر را سبب این عنوان می کنند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، بعد از پایان سفرش به تاجیکستان روز 17 ینور از دوشنبه به مسکو رفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام های ایران و روسیه اعلان کردند که پرزیدنت های دو کشور قرار است سازشنامه شریکی استراتژی میان تهران و مسکو را امضا کنند. سند همکاری 20 ساله دو کشور در سال 2020 به پایان رسیده، در 5 سال گذشته به طور خودکار یا اتوماتیک تمدید شده بود. با این حال، طبق گفته کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، ماهیت سند نوی که قرار از او طرف امضا کنند از پیمانهای امنیتی روسیه با کره شمالی و بلاروس فرق میکند. پیمان روسیه با کره شمالی که در ماه نوامبر سال 2024 امضا شد و همچنین پیمان روسیه با بلاروس که ماه اکتبر به امضا رسید، هر دو شامل بندهای درباره دفاعی متقابل بودند. مسعود پزشکیان در مقام رئیس جمهوری ایران بار نخست تیر ماه سال گذشته در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و ملاقات روز جمعه دومین ملاقات آنها به شمار می رود. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های سخت غرب قرار دارند و از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین همکاری خود را گسترش دادند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به مسکو از تاجیکستان بازدید کرد و در جریان این سفر 23 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. همچنین پرزیدنت های دو کشور از آسانتر شدن سفری شهروندان خود به کشورهای یکدیگر خبر دادند. آنها اعلان کردند که شهروندان ایران و تاجیکستان از این پس می توانند در صورت پرواز با هواپیماها از هر شهری یکدیگر و یا هر کشوری سوم نیاز به روادید نخواهند داشت. از 5 ماه تا کنون تنها شهروندانی که با هواپیما بین تهران و دوشنبه سفر می کردند نیاز به روادید نداشتند. اما برای سفر به تاجیکستان و ایران از طریق گذرگاه های مرزی، شهروندان هر دو کشور باید روادید داشته باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
موین غفوروف ورزشکار تاجیک در مسابقات UFC با رزمکاری ژاپنی رقابت میکند. روزهای 18 و 19 ینور بازی های دور 11 سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان برگزار میشوند. این خبرهای ورزشی را من نرسالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موین غفوروف رزمکاری تاجیک در محاربه های آمیخته MMA در مسابقات UFC شب 19 ینور در ایالات متحده آمریکا مقابل رینیا ناکامورای ژاپنی وارد رقابت می شود. موین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 25 قوه آزمایی انجام داده، در 19 تاش پیروز شده، در 6 تاش شکست خورده است. از آن جمله در UFC Ultimate Fighting Championship از 3 رقابت در 1 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخته است. وزنش 61 کیلو و قدش 1.70 متر می باشد. رقیبش رینیا ناکامورای 29 ساله ژاپنی باشد. در محاربه های MMA تا حالا شکست ناپذیر است. او در همه 9 قوه آزمایی از آن جمله 2 تاش در UFC دست بالا شده است. قدش 1.70 متر، وزنش 61 کیلوگرم است. ناکامورا یک رزمکاری خیلی جالب می باشد. وی دارای تجربه غنی در کشتی بوده، در جریان رقابت فعالانه کار می کند و اصولهای ضربه‌زنی بلند صفت دارد. ژاپنی عین زمان در حالت خوبی ورزشی است و تصادفی نیست که UFC او را همچون یک رزمیکاری آینده دار می حسابد. متخصصان MMA پیش بینی می کنند که رقابت با ناکامورای ژاپنی برای موین غفوروف سخت و وزنین خواهد شد. یادآور می شوم موین غفوروف 7 سپتامبر سال 2021 در فینال سلسله نامزدهای دانا وایت با چاد انجلیگری کانادایی روبرو شده بود. در صورت پیروزی رزمیکاری تاجیک می توانست در تاریخ همچون نخستین ورزشکار از تاجیکستان با UFC شرطنامه بندد. ولی او در نبرد نهایی با تصمیم تقسیم شده داوران شکست خورد. موین غفوروف تنها بعد قریب 2 سال وارد UFC شد. وی ماه ایونی سال 2023 در اولین رقابتش در این تشکیلات از جان کستانیده امریکایی با قرار یک دلانه داوران شکست خورد. در ماه اکتبر همان سال غفوروف بار دیگر در UFC به ناکامی دوچار گشت. موین از سعید نورماگامدوف روسیگی مغلوب شد. نهایت رزمیکاری تاجیک ماه ایونی سال 2024 اولین غلبه خود را در UFC به دست آورد. او کویونگ ها کنگی کریگی را شکست داد. همین طریق موین غفوروف 4 رزمیکار از تاجیکستان است که به UFC داخل شده است. باید ذکر نمود موین غفوروف سال 2013 در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی رزمی در شهر مسکو روسیه در رقابت در وزن تا 62 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده با مدال طلا سرفراز شده بود. خبری دیگر، روزهای 18 و 19 ژانویه بازی های دور 11 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان روز شنبه 2 بازی میان دسته های سامان دوشنبه پایتخت و استقلال دوشنبه سپاری خوجند دایر می گردد. 2 بازی دیگری دور 11 روز یکشنبه بین تیم های استرفشنی شهری استرفشن، سارو کمپانی دوشنبه و خوجند شهری خوجند ریگری شهری ترسونزاده صورت می گیرد. در همین حال پس از جنبستی 10 دوری مسابقات 2 دسته شهر دوشنبه امانت بانک و سورو کمپانیا با 24 امتیازی در جدول متناسبان جایهای یکم و دویم را کسب نمودند. دسته استقلال که 1 بازی کمتر کرده است با 19 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 19 اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود با اشتراک 9 دسته تا روز 9 مارس امسال ادامه می‌یابد.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست، نامید نباید شدن گردشی آیا هر شام کیا
Oh, البته پشیمونم. او نیز فرزندم است.
تو جلا باید جلا خونه بمیرید گفتگی امی خیلی حقارت کردگی.
هر دو جانب گناهکار هستند.
درود به بیننده های عزیزی سلام خواهر. امروز به موضوع رو میاریم که در جامعه تاجیکستان همیشه سربحث بود و هست. مناسبت کلین و خوشدامن. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان به قول مدیر است و در بسیاری از آیله ها تصمیم نهایی را سر از تهیه غذا تا تحصیل و کاری عروس آنها می گیرند. جامعه شناسان می گویند حالا ارزش های خانداری تغییر کرده خانواده های جوان به زندگی مستقلانه برتری می دهند و اختلاف نظر بین کلین و خوشدامن زیاد شده است. در دوام 3-4 سال اخیر دست کم 10 قضیه مرگ کلین و بازداشت خوشدامن ها رسانه‌ای شده است. در 7 حالت کلین ها در خانه شوهر خودکشی کردند و در مرگ آنها خوشدامن ها را گناهکار دانسته از 5 تا 7 سال زندانی کردند. گزارشی که حالا می‌بینیم در باره یکی از این حادثه هاست.
زرخال مستانوه 6 ماه باز در آزادی است، ولی میگوید با داغی که اکنون یک عمر با او میماند. او را با گناهی به خودکشی رسانیدن کلینش به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده بودند. بعد ادای 3 سال زندان ماه اوگوست سال 2024 آزاد شد. با نظرداشت رفتار خوب و سن و سالش او را قبل از مهلت جواب دادند.
البته پشیمانم. او نیز فرزندم است. فرزند را به وای رسانیدن آسان نیست. با مشکلی فرزند را کلان کردند، خوانندند. من هم 2 سال او را خوانندم.
زندگی زرخال مستانوه تابستان سال 2021 پس از مرگ کلینی 25 سالش به کلی تغییر یافت. خورشیده خالمرادوه عروسی خانواده‌اش سرکا خورده خودکشی کرد. والدانش گفتند که خورشیده از جبر و ستم زیاد در خانه شوهر قصد جان خود کرد. آنها خواستند عاملان مرگ دخترشان جزا گیرد.
چیزش رویش همه جایش این خیلی ورم که بعد سیلنی چیز کراواتی چینه هسته کراواتی چینه درونش تا دو ماهگی حامله بود حاملش بود. من با دو روز اول امی خیلی گپ زدگی بود دخترم.
سرانجام زرخال مستانوه با گناهی به خودکشی رسانیدن کلین گناهکار دانسته شد. در حکم دادگاه ترسونزاده که در اختیار رادیو آزادی است آمده است خورشیده خالمرادوه روزی 12 ایون نیت رفتن به توی یکی از پیوندان را داشت، اما با مخالفت سخت خوشتامن روبرو شد و با مقصد خودکشی سرکا نوشید. زرخال مستانوه میگوید بعد این حادثه بسیار عذاب میکشد چون بدنام شد.
یا آدم کش یا جلال میگفتم.
این به شما با زندگی شما تاثیر رسان؟
ها چون
که مرکار خیشتا بارا
نمیرفتیم اون روز نمیرفتیم چون که رفتیم چشود میگفتم سوال جواب بسار بارا سوال ما نمیرفتیم.
خورشیده خالمرادوه دانشجوی و مادر یک پسر بود. فرزندش را پدر و مادرش به تربیه گرفتند. خبرنگاران رادیو آزادی به سراغ آنها به دهه بابا تاغی ترسونزاد رفتند. پدر و مادر خورشیده نخواستند که در رو بروی دوربین گپ زنند. در پای تربیه نبیرهشان هستند که یگانه نشان از دختری جوانمرگی آنهاست. 3 سال پیش آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند مناسبت خورشیده با شوهرش خوب بود، اما خانواده شوهر ضد تحصیل او بودند.
درس با نمون جنجال کرد نمیشه. تو جلا باید جلا خونه با میرید گفتگی امی خیلی حقارت کردگی بد.
خوشنامنی او زرخال مستانوه خوشونت نسبت به کلینش رو به اساس میخوند.
من یکان بار نزدم او را. از اول او این زندگی رو نمیخواست. چند مراتبه جدا شدن خواست، اما والدینش برمیگردوندند.
هرچند زندانی شدنش را به عدالتی می داند، اما از اون چی که گذشته است سخت پشیمان است.
البته خودم را گناهگار حس می کنم. چرا؟ بگذار دلخواه وقت رفتن می گرفت. همون روز نیز با سبب یک گپ همین حادثه رخ داد. تنها برای یک گپ، کاش همون روز می رفت.
به عروس و خوشدامنها توصیه‌اش این است که مهربان و مثل مادر و دختر باشند. ماجرا برای دو خانواده فاجعه بار بود. یکی از فرزند محروم شد، دیگری شوهر خورشیده دیگر ازدواج نکرد و به روسیه رفت. فرزند آنها از آغوش پدر هم محروم شد. زرخال مستانو هم با داغ زندان و دست غم و اندوه و ندامت به سر می برد.
سالهای اخیر به نظر می رسد به جوابگری کشیدنی اعضای خانواده شوهر برای ظلم و ستم به عروسان بیشتر می شود. مقامات این را جزئی از برنامه مبارزه با زورآوری در اویله می دانند که حکومت تاجیکستان قبول کرده است. مسئولین کمیته کاربزنان می گویند حکومت به مسئله محو زورآوری و خشونت خانوادگی توجه جدی ظاهر می کند. تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در اویله و برنامه مخصوص دولتی را قبول کرده است. در صحبت با صباحت رستم، مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کاربزنان و اویله تاجیکستان، از او درباره سبب‌های اساسی نفهمی و مناقشه‌ها بین کلین و خوشتامن پرسیدیم.
در حقیقت مسئله داوی روز است. مسئله بسیار تشویش‌آور است از سبب آنی که اکو خوشتامن که هست، او هم مادر است. او مادری یا کلین است یا مادری داماد است، همین خلاص. و هر یک پدر و مادر امروز خوشبختی فرزندان خود را خواهان هستند، ولی امروز متاسفانه برخی از جوانان ما، مخصوصا جوان دختران، برای مستقلانه زندگی کردن در بنیاد اویله، یعنی که برای جدا کردن خانه الوهیده از داماد، پیش از توی شرط میگذارند. و این البته یک عامل هست که در بین جوانان رایج گردیده ایستاده است. و در مورد بررسی مسئله، یعنی که بررسی دو طرفه مسئله، عیان می‌گردد که هر دو جانب گناهکار هستند. یعنی که آوازی همدیگر رو برداشت نمی‌کنند، صبر و تحمل ندارند. و بسیاری از خوشدامن‌های ما امروز هم خیلی جوان هستند که خود به تربیه نیاز دارند.
نظری نماینده کمیته را در باره موردهای خودکشی عروسان و به زندان کشیدن خوشدامن ها پرسیدیم. آیا کمیته به این قضیه ها آشنا است و برای راه ندادن به این گونه فاجعه ها چی کار میکند؟
از جانب کمیته گروه های کاری سفر برگردیدن به این ناحیه ها وابسته به تحلیل قضیه های مذکور. و البته چنانی که گفتیم که کمیته یک منبر ایدئولوژی است، به واسطه با ساختارهای دخلدار دولتی ما همکاری زیچ داریم و این مسئله ها رو ما مورد نتیجه گیری و مورد تحلیل خود نیز قرار دادیم. و وابسته به این خواهش شما علاقه قای کردید که جنایتکار در نزد قانون جوابگر است و خواهیم نخواهیم، نوابسته از آنی که او جنسی لطیف است، در نزد قانون جواب میدهد. و با مقصد این بعد، یعنی که پیشگیری نمودن این حالت ها و عموما برطرف ساختن چنین مناسبت ها، ما امروز تصمیم گرفتیم که علاقه نقشه چاره‌بینی های کمیته با دیگر ساختارهای دولتی تهیه شده گیان و ما تصمیم گرفتیم که در هر یک محل صحبت های انفرادی خود را با هر یک اعضای اویله دایر نماییم. یعنی که ما اصول خانه به خانه داریم. اصول خانه به خانه ما بر این طور صورت گرفت که با اعضایان خانواده در عموم صحبت میکردیم. این سال ما تصمیم گرفتیم که با هر یک اعضای اویله جهت پیشگیری نمودن انامین عامل خشونت خانوادگی با هر یک اعضای اویله صحبت های خود را گذرانیم.
از نماینده کمیته کربوزنون و اویله نهاده که یکی از سمت‌های فعالیتش تحکیم خانواده ها است. پرسیدیم که برای از بین بردن مناقشه ها میان کلین و خانواده شوهر که بعضن فوجیه بارند باید چی کار کرد؟
پیش از آنی که ما فرزندان خود را خانه دار سازیم، ما پیش از همه باید اول پدر و مادران خودمون آماده باشیم و بعدن فرزندان خود را به حیات مستقلانه گسیل کنیم. زیرا حیات این یک کاخ محتشمی هست، یک بنیاد آیله، این یک مسئولیت جدی را تقاضا میکنه که از هر یک اعضای خانواده محبت، صداقت، احترام، همدیگر فهمی را تقاضا میکنند. و با مقصد پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی امروز ببینید که در نزد شعبه، ریاست، بخشای کربازنان و اویله مرکزهای مشورتی اطلاعاتی فعالیت دارند که به واسطه برای مراجعت کنندگان مسلحت های رایگان روانی حقوقی می رساند. مراجعت کنندگان نوابسته از آنی که به کدو مثلا مراجعت می کنند و مخصوصا به جبر دیدگان خشونت خانوادگی، اگر حالت های هستند که همو جبر دیده وقتی که یا به کمیته یا به زیر ساختار های کمیته مراجعت می کند به پناهگاه یعنی که نیاز داشته باشد، ما البته آنها رو با پناهگاه ها تامین میکنیم و در موردی در پناهگاه ها قرار داشتن البته کارشناسان کمیته یعنی که روانشناسان و حقوقشناسان کمیته با هم با جبر دیده ها و هم با اویله های آنها صحبت های خود رو دایر می نمید.
کمیته زنان سال گذشته محض برای همزیستی خوب خوشتومن و کلین ها آزمون خوشتومنی بهترین رو اعلان کرده است که از چند شرط عبارت بوده است.
باری اول در قلمرو جمهوری برگزار گردید و آن در سه دور برگزار گردید. یعنی که در سطح محل، در سطح جماعت ها، ولایت، شهر و نایه ها و بعدا در سطح جمهوری. و از روی نظام نامه یعنی که طلبات نظام نامه چی رو طلب داشت؟ در نظام نامه درج گردید است که از روی کدام خصوصیت ها خوشدامن یعنی که بهترین ارزیابی میگردد. خوشدامن در آن مورد بهترین ارزیابی گردید در آزمون مذکور که اول او کدبانوی خوبی خاندان باید باشد، یعنی که مادر که کدبانوی اصیل باشد البته هم فرزندان هم کلین ها از او یعنی که یک مهارت کدبانوگی را یاد میگیرند. این یکم است. دویم احترام بین اعضایان خانواده که این مسئله نیز از مادران سخت وابستگی دارد و چنانی که گفتیم خوشدامن خود مادر است و بعدا تربیه کامل فرزند. سهم خوشدامن در تربیه اعضای خانواده مخصوصا کلین ها، تربیه به کدام معنا؟ تامین اشتراک کلین در حیات جامعه، یعنی که در کارهای آبادانی خانه، در کارهای آبادانی محل، محیط زیست و در حیات جمعیتی. شرط دیگر آن بود که مناسبت سازنده کلین و خوشدامن، یعنی که سر اساسی آنمون خوشبختی اویلوی، خوشبختی کلین و خوشدامن، خوشدامن رو باید که واضح و روشن نشان داده تواند.
تشکر از صباحت رستم، نماینده کمیته کار با زنان. به نظر شما بیننده عزیز می شود از این روح و با روح اندازی چون این آزمون ها مناسبت عروسی خانواده و خوشدامن ها رو بهتر کرد یا دیگر جفت های جوان بعد ازدواج الوهیده زندگی کنند تا این حالت پیش نآید؟ شما هم فکر و اندیشه خود را بنویسید یا اگر موضوع مهم دیگری در ذهنتون هست یا سرنوشت خواهی را میدانید که در برنامه سلام خواهر باید گفته شود به ما نویسید یا زنگ زنید. ما انتظاری نامه و پیام های شما هستیم. تا صحبت های بعدی روز و روزگارتان خوش.
یک روزی غم و شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهی نم پیدا شدن در افق شام، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهی نم پیدا شدن در افق شام. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر. بر یادم رسید چشمهای خیره بینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم. شب بخیر جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایام خوده شادمان اندر آغوشی زمان، همه فرزندی ایام خوده شادمان اندر آغوشی زمان، آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا از فراموشی زمان، آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا از فراموشی زمان. شب بخیر هم نشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر.
سرخط خبرها. روسیگی ها تشویش ندهید. اعلانی هزلومیز اجاره خونه در دوشنبه. بیش از نیم میلیون کودک افغان همیشه گرسنه‌اند و آشکار شدن چند حالت قلبی در دوشنبه. سلام و روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامداد را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتون تقدیم میکنیم. امروز جمعه 17 ژانویه. تیم های مذاکره کننده اسرائیل و حماس در دوحه پایتخت قطر سازش نامه آتش بس در غزه و آزادی گربگان ها را امضا کردند و کابینه امنیت اسرائیل روز جمعه برای رای دهی درباره این سازش جلسه برگزار میکند. دفتر نخست وزیر اسرائیل سپیم 17 ژانویه این خبر را تصدیق کرد. خبر امضای سازش آتش بس از سوی طرف های درگیر در غزه در حال نشر می شود که روز گذشته سروزیر اسرائیل گروه حماس را متهم کرد که بعضی از بندهای سازش آتش بس را در نوار غزه نپذیرفته، قبول آن را از سوی حکومت اسرائیل نیز به تأخیر انداخته است. موافقت نامه آتش بس در غزه روز 15 ژانویه از سوی نخست وزیر و وزیر کار خارجه قطر اعلان شد. این سازش نامه از روز 19 ژانویه به حالت اجرا می دراید. این سازش که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده ها گربگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صد ها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 پس از حمله حماس که 1200 اسرائیلی را کشت و 250 کس را گربگان گرفت آغاز شد. در شبکه‌های اجتماعی نواری ظاهراً هزل‌آمیز جوانی میچرخد که میگوید در دوشنبه صاحب خونه شده است و آن را تنها به آسیای تبارها و قفقازی ها اجاره میدهد. روسیگی ها لطفاً زنگ نزنید و تشویش ندهید، ایلاوه میکند این جوان. معلوم نیست که وی کیست و نوار کی و به چی هدف ثبت شده است، اما صحیفه‌های زیادی مربوط به ملتگراهای روس آن را نشر و بازنشر و آن جوان را تمسخر میکنند. یکی از چنین صحیفه‌ها سرگرد در تلگرام است که با مهاجر ستیزی خود نام برآورده است. مهاجران تاجیک پیوسته شکایت میکنند که برایشان پیدا کردن منزل اجاره در روسیه مشکل است. به گفته بعضی از مهاجران، صاحب خونه ها آشکارا میگویند که به مهاجران از آسیای مرکزی خونه اجاره نمیدهند. به گفته کاربران این شبکه های اجتماعی، نوار بار دیگر اثبات میکند که برای مهاجران پیدا کردن خونه اجاره در روسیه تا چه حد مشکل است.
میپرسید که کوی ناسیونالی، خب میگی تاجیک مثلا یا ازبک، مثلا کمی دو اسنامه دو ناسیا ده اسنامه نمیدونم برای چی سبب باشد، چی رویو در نظر داشتن. میگن یه نه مقصد تاجیک ازبکی نبودیم ازدواج کواتی رو. با چی سبب است؟ سببش هم نمیگن. مقصد یا 18 جهت اونی سندگی در همون کمنتریوش که مقصد بیز راز نیست هست تو بی بلو چهاره. با زنگ شو میزنی اگه سو خلوبامو میپرسن نسندر نیست چی هایی میسو. میسو همی تاجیک ازبک گفتی نمیگن.
در همین حال برخی هم گفتند که عیب خودی بچه های تاجیک هم هست که بعضن صاحب خونه ها را فریب می کنند و پول اجاره را نمی دهند. به گفته کارشناسان، رسانه ها مهاجران را در چشم صاحب خونه ها بد نشان می دهند. از این سبب اکثر صاحب خونه های روس احتیاط کار شدند. بینندگان عزیز، نظر شما به این مسئله چیست؟ لطفاً نظرهای خود را زیر این برنامه بر ما نویسید. سازمان ملل متحد روز 15 ژانویه هشدار داد که در سال 2025 بیش از نیم میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد خوراکبری روبرو هستند. این سازمان در اعلامیه تغییر اقلیم را یکی از سببهای این وضعیت نامید و گفت این تغییرات باعث شده است که خانواده ها نتوانستند برای کودکان خود غذای کافی ذخیره کنند. دفتر هماهنگ سازی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در گزارش گفته است که در عموم سال جاری نزدیک 23 میلیون افغان با کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. فعالان حفظ محیط زیست به خاطر حفظ پلنگ برفی در قرقیزستان تلاش دارند که گوزن در کشور از بین رفته را دوباره در مکان زیست این جانور نادر احیا کنند. بیش از 30 گوزن را دو سال پیش از آلتای روسیه به قرقیزستان آوردند. این نوع گوزن تا سال 1950 در قرقیزستان زیاد بود ولی دیگر آن را ندیدند. همکارم مومین احمدی درباره احیای این گوزن ها گزارش آماده کرده است.
گوزن های از بین رفته دوباره در بلندکوههای قرقیزستان احیا شدند. غذا برای پلنگ نادری برفی
یسی بارس
هلان گوازن رو خورد چی میکنی؟ شاد میشوم.
فعالان این نوی گوازن را دو سال پیش از آلتای روسیه به قرقیزستان آوردند.
35 گوازن آوردیم. کاری مشکل بود. 5 تاش مرد. 2 گوازن دیگر را پلنگی برفی خورد.
یکی
پویش شکست و تبوبت می شود. حالا از اون گوازن ها 28 سر مانده است.
گوزنی محلی یا گوزنی دومسفید را در قرقیزستان باری آخر سال 1950 دیده بودند.
سال گذشته 8 بچه کردند. این سال 12 بچه گوزن داریم. آنها بسیار خوب و شرایط اینجا مطابق می شوند.
فعالان باور دارند که احیای دوباره گوزن محیط زیست را خوب خواهد کرد.
وقت و نیروی زیاده برای آوردن گوزنها صرف شده است. اگر آنها را پلنگ برفی خورد، معنای آن را دارد که جانوری نادر وجود دارد. وقتی برای آنها خوراک هست، این توازن در طبیعت است. معنای آن را دارد که ما برای همه جانوران شرایطی برابر آماده میکنیم. حالا اینجا قانون طبیعت عمل میکند.
پلنگ برفی با سبب نداشتن غذا و تغییریابی اقلیم در حال نابودی است. گوزن خوراک خوبی برای این جانوری نادر است.
دوشنبه از آشکار شدن شماره زیادی قلابان در سامانه سامانتیجی خبر داده است. این نهاد در تلگرام کانال خود خبر داده است که کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینای شهر دوشنبه این حالت را آشکار کردند. به اطلاع مقامات گمانبران در سامانتیجی درباره به اجاره دادن منزل استقامتی اعلان بر دروغ نشر نموده مبلغ‌های گوناگونی شهروندان را از خود کردند. وابسته به این حالت پلیس به شهروندان مراجعه کرده است که اگر موردی فریبی این گروه جنایت پیشه قرار گرفته باشند به رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعه کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دهمی ینوری سال 1995 گارد پرزیدنتی تأسیس شد که سال 2004 به گارد ملی تاجیکستان تغییری نام کرد. این نیروها که واحد مستقل حربی تعینات مخصوص نامیده می شوند تا به پرزیدنتی تاجیکستان می باشند. مسئولیت اصلی این نهاد تأمین امنیت ساختارهای دولتی و مقامات بلند پایه می باشد. شکل ابتدایی آن با فرمان پرزیدنتی وقت تاجیکستان رحمان نبیف در ماه می سال 1992 در میدان آزادی و در اوج رویارویی با تظاهرات دیگر در میدان شهیدان به میان آمده از شرکت کنندگان جنگ شهروندی سالهای 92 می باشد. 17 ینوری سال 2003 در تاجیکستان از راه باردارکنی سنعی نخستین دوگانک ها چشم به عالم کشادند. کودکان زیر نظر متخصصان طبی مرکز نسل تولد شدند. این حادثه برای بسیار خانواده های بفرزند در تاجیکستان شعله امید بخشید، چون تا آن زمان تنها جفت های دارا و ثروتمند می توانستند عملیات باردارشوی سنعی را در کلینیکه های خارجی برپا کنند. 17 ینوری سال 1931 آوازخوان معروف هنرپیشه مردمی اسر احمد باباقولوف تولد شده است که در تاریخ موسیقی ملی به حیث یکی از بهترین تنورها یا آوازهای پرقوت مردانه یاد می شود. او همگی 59 سال عمر دید، ولی توانست نام خود را در تاریخ موسیقی همچون صدای طلایی تاجیکستان ثبت کند.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 109 سومانی، 100 یورو به 1126 سومانی و 100 دلار 1094 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. برایتون استراحت خوب آرزومندم. روز خوبی داشته باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. سه وکیل پیشینی نوالنی را از آزادی محروم کردند. الکسی نوالنی، سیاستمدار 47 ساله و رهبر مخالفین روسیه، روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. گناه وکیلان مدافع وادیم کابزف، الکسی لیپتسر و ایگر سرگونین این بود است که مکاتبه های سیاستمدار منعقد کرم را از زندان به بیرون می برآوردند. نوشته های نوالنی در شبکه های اجتماعی نشر شده، بر اساس آن در 36 دولت کتاب خاطره های او با نام پاتریوت و 26 زبان از چاپ برآمد. دادرس گفته است وکیلان با این کار خود در فعالیت سازمان افرادگرا اشتراک کردند. مقامات روسیه بنیاد مبارزه با کروپسی را که نوالنی اساس گذاشته بود ممنوع و اکستریمیستی می دانند. نامه های نوالنی به او امکان می دادند که وظیفه رهبری یک تشکیلات تندرو را ادامه بدهد، گفته شده است در دادگاه. بر اساس حکم دادگاه، وادیم کابزه به 55 سال، الکسی لیپسر به 5 سال و ایگر سرگونین به 35 سال زندان محکوم شدند. آنها بعد از پایان دوره جزا 3 سال دیگر از حق وکیلی محروم خواهند بود. پس از اعلان حکم، شرکتداران محکوم شده ها را قهرمان و انسانهای بهترین روسیه نامیده، یک کس ندای شرمندگی به خون سر داده است. حکم عمران خان و همسرش بشرا بیبی در پاکستان. دادرس ناصر جاوید رانا روز 17 ژانویه گفت عیبنامه تصدیق شد، خان محکوم می شود. و افزود عمران خان به 14 سال و همسرش بشرا بیبی به 7 سال زندان محکوم شدند. این جفت برای گرفتن قطعه زمین از ملک ریاض، صاحبکار ثروتمند، گناهگار شدند و این جنایت با هدف پولشویی و در زمان سر قدرت بودن عمران خان صادر شده است. نرخ زمینی تقدیم شده را دادگاه 240 میلیون دلار حساب کرد که تا حال در پرونده عمران خان یک معامله مالی کلان دانسته می شود. عمران خان ستاره کریکت و سروزیر سابق پاکستان 72 ساله است. او از سال 2018 تا 2022 رئیس حکومت بود. از ماه اوگوست سال 2023 بر اساس 150 پرونده جنایی در حبس به سر می برد. عمران خان و حزب تحریک انصاف او گفتند که پرونده دارای انگیزه سیاسی است و هدفش پیشگیری از بازگشت او به سر قدرت می باشد. اسرائیل و حماس سازش آتش بس را امضا کردند. قرار است کابینه امنیت اسرائیل روز جمعه برای رای دهی درباره این سازش جلسه برگزار کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح 17 ژانویه این خبر را تصدیق کرد. خبر امضای سازش آتش بس از سوی طرفهای درگیر در غزه در حال نشر می شود که روز گذشته سروزیر اسرائیل گروه حماس را متهم کرد که بعضی از بندهای سازش آتش بس را در نوار غزه نپذیرفته، قبول آن را از سوی حکومت اسرائیل نیز به تأخیر انداخته است. موافقت نامه آتش بس در غزه روز 15 ژانویه از سوی نخست وزیر و وزیر کارهای خارجی قطر اعلان شد و آن روز 19 ژانویه به حالت اجرا می دروید. این سازش که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده ها گروگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. پس از حمله حماس که 1200 اسرائیل را کشت و 250 کس را گروگان گرفت، اسرائیل به غزه یورش برد. به گفته مقامات غزه در این جنگ بیش از 46 هزار کس کشته و 90% اهالی این منطقه آواره شدند. اکثر کشته شده های جانب فلسطینی زنان و کودکان می باشند. پلیس تاجیکستان از زیاد شدن قلابان در سامانتیجی خبر داد. با اطلاع مقامات، گمانبران در سامانتیجی درباره به اجرا دادن منزل استقامت اعلان بر دروغ نشان نموده، مبلغ های گوناگون شهروندان را از خود کردند. وابسته به این حالت، پلیس به شهروندان مراجعه کرده است که اگر مورد فریب این گروه ها قرار گرفته باشند، به ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه مراجعه کنند. رزمیکار تاجیک موئین غفوروف در UFC با رزمیکار ژاپنی رقابت خواهد کرد. موئین غفوروف 28 ساله در MMA همگی 25 قوه آزمایی انجام داده، در 19 تاش پیروز شده، در 6 تاش شکست خورده است. رینیا ناکامورا 29 ساله در محاربه های MMA تا حالا شکست ناپذیر است و در همه 9 قوه آزمایی از آن جمله 2 تاش در UFC دست بالا شده است. ناکامورا یک رزمیکار خیلی جالب می باشد. وی دارای تجربه غنی در کشتی بوده، در جریان رقابت فعالانه کار میکند و اصولهای ضربه‌زنی بلند صفت دارد. ژاپنی عین زمان در حالت خوبی ورزشی است و تصادفی نیست که UFC او را همچون یک رزمیکار آینده دار میحسابد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در تقدیم همکارم نرزلای لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی گفت که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال 2024 بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر روز 16 ژانویه در گزارش سالانه‌اش سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارج نمونه آورد. این گزارش را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در گزارش از ناپدیدشوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، رهبران گروه 24 در ترکیه و زندانی شدن آنها در تاجیکستان یاد شده است. بازداشت و محاکمه چهره های سرشناس در دایره پرونده تبدلات، قضیه روزنامه‌نگار احمد ابراهیم در کلوب، ادامه تعقیب فعالان از ولایت مختار کوهستان بدخشان از موردهای دیگر است. طبق گزارش دیدبان حقوق بشر، مقامات در تاجیکستان تحقیق بی‌طرفانه سرکوب اعتراضگران را در سالهای 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان براه نماندند و اعضای جامعه پامیری‌ها هنوز از تعقیب و فشار زیاد شکایت دارند. مقامات در تاجیکستان هنوز به این گزارش هیومن رایتس واچ واکنش نکردند. هیو ویلیامسون، رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی هیومن رایتس واچ، در صحبت با رادیو آزادی مهمترین نکات گزارش را درباره تاجیکستان چنین خلاصه کرد.
The human rights record in Tajikistan continued to worsen.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. تابستان سال 2024 سیاستمداران عملکننده و پیشین با اتهام‌های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما، دست کم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان‌های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان‌های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظری بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم، می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند.
Human Rights Watch بازداشت حقوقدان و معاون اول رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکرجان حکیموف را تنقید کرده است. حکیموف و چند سیاستمدار عملکننده و سابق در تابستان سال 2024 دستگیر شدند. گزارش میگوید دسترسی آنها به وکیل مدافع فوق العاده محدود است. حبس شاکرجان حکیموف مخصوصا مورد نگرانیش چون یکی از آخرین شخصیت‌هایی است که درباره نقض حقوق انسان در تاجیکستان گپ می‌زد. مقامات تاجیکستان 8 چهره معروف و خادمان پیشین دولتی را به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گمانزد کردند. با اطلاع رادیوی آزادی، در مرافعه که دادگاه عالی تاجیکستان پسی درهای بسته در بازداشتگاه شهر دوشنبه گذراند، دادستان با آنها از 23 تا 30 سال زندان طلب کرده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونچون نمونه پایمال کنی حقوق انسان یادآور شده است. عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، ماه آگوست سال 2024 سلسله بازداشت ها را در یزگلام ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کرد و گفت آنها برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. این گروه را در تاجیکستان سازمان تروریستی میدانند. نمایندگان مخالفان حکومت هم را ساخته نامیدند. گزارش دیدبان حقوق بشر بازداشت احمد ابراهیم، سردبیر پایک را در ماه آگوست سال 24 دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. احمد ابراهیم 63 ساله با گناه رشوت و تماجویی و افرادگرایی روز دهمی ینور به 10 سال زندان محکوم گردید. خودشون از دیکانش آن را به اساس و ساخته دانستند. گزارش سالانه Human Rights Watch در بخش روسیه است. حمله به تالار کنسرتی کروکوس یادآور شده نوشته است. بعضی از گمانبران مورد شکنجه قرار گرفتند. در این حادثه که روز 22 مارت سال 2024 روی داد، 144 کس کشته شد. Human Rights Watch نوشته است 4 گمانبر با جراحت های نمایان در مرافع دادگاهی حاضر شدند. با وجود اینکه نقش ساختارهای حفظ قانون و خدمات امنیتی در شکنجه نمایشکارانه دیده می شد، هیچ تحقیقی در این زمینه براه مانده نشد. هیو ویلیامسون نماینده Human Rights Watch گفت سال 2025 هم چالش های خود را دارد.
The geopolitical situation is challenging for those who support human rights and democracy in Tajikistan.
برای طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در تاجیکستان وضع گیاپولیتیکی جهان چالش برانگیز می شود. سوگند یاد کنی ترامپ در هفته آینده جنگ ادامه یابنده در اوکراین به آن معناست که توجه جامعه بین المللی در جای دیگر است. از طرف دیگر به خاطر نزدیک کیش با اوکراین آسیای مرکزی یک نقش مهم میبازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی میکنند میخواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند.
ویلیامسون گفت مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است، ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد.
Ta-da! مراتوری اعلان شده فضای صاحبکاری تاجیکستان را خوب می کند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اعظم احرالایف صاحبکاری جوان تاجیک فابریکه استحصال پایافزار برند اعظم دارد. او حالا تجارتش را وسیع کرده نیست. برای باز کردن کارگاهی نوی استحصال پایافزار و لباس مکتبی مکانی نوی را آماده می کند. این صاحبکار از فرمان اخیر امام علی رحمان درباره مراتوریا به همه نمودی سنجش های فعالیت صاحبکاری استقبال می کند.
چیزی سری وقتی است و امروز صاحب عموماً من گویم سمت صاحبکاری به همین بسیار نیاز داشت. برای چی؟ برای اون که اون نمودی سنجش های هستند که بجای اون که کار فعالیت صاحبکاری رو برای پیش رفتن توام یافتن کمک کنن، میتوانن صاحبکار رو از فعالیت خود از کار خود باز داشته، میتواند که از پیش روی باز موند. برای همین من فکر میکنم که این به حد چیزی لازمه و چیزی ضروری بود برای امروزه صاحبکاری در تاجیکستان.
از نظر این صاحبکار سنجش های زیاد خصوصا برای صاحبکارانی که نو کار را آغاز میکنند شکننده هستند و آنها در همان مرحله اول دل مانده میشوند و فعالیت خود را باز میدارند. پرزیدنت تاجیکستان اعلان کردن این مراتوریا در پیامش روز 28 ژانویه به پارلمان وعده داده بود. اکنون تا 1 ژانویه سال 2027 به استثنای مقامات انداز هیچ نهاد دیگری حق تفتیش صاحبکاران را ندارد. طبق توضیحاتی که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری داده است، در این دو سال عملی مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری باز داشته می شود. اما خوس یودون صاحبکار چینی و مالک شرکت خروستال در تاجیکستان برای جلب سرمایه و رشد صاحبکاری تنها این گونه مراتوریا ها را کافی نمی داند. از نظر او کفالت امنیت سرمایه، دادگاه های مستقل و فضای سالم صاحبکاری هم باید وجود داشته باشد.
ما در پیمازو کانچو تولولا 700 دو امیجین
از سال 2014 تا سال 2022 در تاجیکستان برای استخراج و استحصال سنگ مرمر بیش از 7 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. زیر فشارهای گوناگون اجازه نامه ما را برای آنکه گویا حق صادرات به خارج تاجیکستان را نداشتیم بیکار کردند. حالا آنکه ما سند داریم که مقامات تاجیک اجازه صادرات را دادند، کار را به دادگاه بودیم، اما دادگاه ما را حمایت نکرد. جای استخراج و مکان ما را که با سرمایه زیاد آماده کرده بودیم، دو شرکتی که مؤسسشان فراز است صاحب شدند. ما در کوچه ماندیم، اما مقامات نه فکری سرمایه ما را میکنند و نه جایهای کاری را که تشکیل کرده بودیم.
دستگاه اجرای پرزیدنت تاجیکستان هدف این تصمیم را دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری عنوان کرده است. فاضل جان فتح‌اللهیف کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که
اگر در حالتی که به مثل مراتوریایی که کاغذی بیوروکراتی تفتیش شده کاغذها اگر از بین برده طول دو سال اگر برده شد، در این حالت شرکت های نه فقط داخلی صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان بتوانند بگ از این یک فایده خود رو صاحب شوند، بلکه شرکت های خارجی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد اونها هم بتوانند بگ صاحب بگ فایده نویل شوند. لیکن از نقطه و نظر دیگرش هست است که میتوان اونها هم فضای صاحبکاری خیلی از انتظاری اون قدر که کشور منتظر است که صاحبکاری و یک شدت زیاد و یک سرعت بلند افزایش میاد، این انتظاری ها از نقطه نظر افسانوی است.
برخی تحلیلگران اقتصادی میگویند هرچند این گونه مراتوریا ها خوبند ولی نتیجه کوتاه مدت دارند. برای رشد صاحبکاری باید شماره نهادهای تفتیشگر را کم کرد. طوری مشاهده میکنیم بیشتری صاحبکاران از تفتیش های زیاد رسمی و غیر رسمی همیشه مینالند. اگر تجربه اقتصادهای موفق را بگیریم، در هر جایی که همین گونه ارگان های تفتیش کننده هر قدری که کم شدند، همان قدر برایش صاحبکاری سبب گشت. در تاجیکستان هم فکر میکنم بیرون از مراتوریا باید همین گونه دخالت ضرور و ناضرر مقامات زیاد تفتیشگر را از بین برد، چون که تجارت آرامی را طلب میکند. گفت در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی تحلیلگری مسائل اقتصادی علی علیزاد. در تاجیکستان قبل از این سالهای 2008، 2011، 2018، 2022 برای از 2 تا 3 سال نیز مراتوریا به سنجش های مقامات دولتی اعلان کرده شده بود. اما تا کنون در تحلیل‌های اقتصادی و گزارش‌های سازمان نهادهای بین‌المللی فضای تاجیکستان برای صاحب‌کاری و سرمایه‌گذاری چندان مس